رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در مبحث دعا یکی دیگر از جلساتی رو که امروز در خدمتتون خواهیم بود در مورد باز خواص کاربردی آیات هست. این جلسه پیرامون مسائل روحی، مسائل معنوی، مسائل اخلاقی و بعضی از مسائل اجتماعی که دامنگیر ما هست و معضلی است برای ما. باز هم داریم اول بحث عرض میکنیم به موازات درمان این موارد از طریق پزشک، اگر از طریق پزشک این مسائل برطرف شدنی باشد، به موازات اونها این کارهایی را هم که میگیم اگر انجام بشه مؤثر خواهد بود و انشالله ثمر بخش. بعضی هم همون جاش که برسیم من براتون یه توضیحاتی رو به صورت خاص خواهم داد که حتما در نظر داشته باشین. عزیزانی که میخوان برای کسان دیگر این مطالب رو بگن درست بگن، یه وقت مطلبی رو غلط تعریف نکنن و بیان نکنن. دوستانمون هم که تو مراکز دارن ویدیو کنفرانس گوش میکنن به صورت مستقیم، اونها هم توجه لازم رو در این زمینه داشته باشن. از اولین چیزی که این جلسه در واقع حالا اولین چیزی که میخوایم شروع بکنیم در مورد مسئله ایست به نام جن‌زدگی که بعضی ها تصور میکنن طرف جن‌زده شده. ما این رو یه بحثی در آینده انشالله بعد از ماه مبارک رمضان به شرط حیات اگر زنده باشیم خواهیم داشت به نام مبحث جن و اصلا ساختار او، چگونگی خلقتش و وجود او در عالم هستی و نفوذش و حیطه نفوذش که چقدر هست، اینها رو انشالله تو اون بحث خاص که فقط پیرامون جن و جنیان هست صحبت میکنیم. اونجا هم برای شما این مطلب رو عرض خواهیم کرد که ما چیزی به نام جن زدگی نداریم، دقت بکنید، ولی بعضی از نفوس هست، بعضی از مردم هستن که اینها دارای روح ضعیفی هستن. روح ضعیف هم که ما انشالله حالا در بحث عالم رؤیا که دو سه تا بحث گذاشتیم که جالب هست بعد از پایان یافتن مبحث دعا تقدیم حضورتون بکنیم، یکیشم بحث رؤیا باشه. اونجا برای شما عرض بکنیم که بعضی از ارواح، چون انسان داره دو جزء روح و جسم، بعضی ارواح ضعیفن و ضعفشون نشأت گرفته بعضن باز از جسم ضعیف هست. چون اینها ضعیفن، جسم ضعیفه، روح ضعیفه، اینها ممکنه بیشتر در معرض نفوذ عناصر دیگر عالم هستی مثل جنیان، مثل حیوانات، مثل حتی شیاطین که موجوداتی هستند در عالم هستی اینها واقع بشن. اما حالا حیطه‌شون چقدر هست، محدوده نفوذشون چقدر، اینو بحث میکنیم بعدا. فعلا من چون مبحث و مبحث دعاست همین مقدار کافی میدونم. پس چیزی به اون صورت که بین اذهان مردم به عنوان جن زدگی هست ما اصلا نداریم. اینا مثل همون سحر و جادوه که تعریف کردیم، ولی تو کتاب ها چاره ای پیدا نکردن که بیان بنویسن آقا رفع جن زدگی یا رفع سحر و جادو و جنبل و فلان، در حالی که ما به شما گفتیم اصلا جنبل نداریم. سحر و جادو همونی که مردم فکر میکنن، تو بحث سحر و جادو مفصل صحبت کردیم که اصلا اینطور نیست. خیلی جالب، هر کس میخواد به اون دیویدیش رجوع میکنه دیگه، یا رو سایت دانلود میکنه گوش میکنه. در کتاب آمده که برای رفع جنزدگی به این معنایی که ما الان حالا عرض کردیم و سحر و جادو و مکر، هر کس تصور میکنه که مثلا میاد برای شما میگه امشب من دیدم یک بختکی افتاده رو من، یا یک کسی داره تو خونه سر و صدا میکنه اذیت هم میکنه، احساس میکنه میکنم نمیذاره من بخوابم، وحشت در من ایجاد شده، یا یک کسی منو جادو کرده، یک کسی منو سحرم کرده فلان. حالا اون مقدارش که تو بحث سحر و جادو توضیح دادیم که اونجا چه سورهایی رو انسان میخونه، در مجمع البیان جلد 9 صفحه 365، بهار جلد 92 صفحه 318 و ثواب الاعمال هم اینو ذکر کرده صفحه 108 از امام صادق. حضرت فرمودن سلام الله علیه، حضرت فرمودن که هر کس سوره جن را زیاد قرائت کند در تمام عمر خودش دوچار اون چرا که مردم به عنوان جن زدگی میشناسند نمی شود، همچنین دوچار اینکه انقدر ضعیف باشه که احساس کنه کسی داره به او چیزی میخونه و میدمه، یعنی فوت میکنه، یا احساس کنه که او رو سحر و جادو کردن یا جنیان مدن مکری برای اون چیندن، دوچار همچین چیزی نخواهد شد. چه کار بکنه؟ سوره جن رو قرائت بکنه، کسی که مبتلا به یه همچین قضیه ای هست. همچنین از امام صادق علیه السلام روایت شده که حضرت فرمودن که سوره حجرات رو افرادی که اینجوری هستن بنویسن، این رو ببندن به بازو یا به گردن طرف تا بکنن، چند لایه تا بکنن به گردن طرف بیاندازن، که اگر احساس میکنن شخصی مثلا جن زدگی به اون معنایی که حالا بین مردم هست که میگیم درست نیست اینجوری شده، یعنی جن زده شدن، اگه سوره حجرات رو ببینن به گردنش آویزون کنن یا به بازوش ببندن، این از این مسئله جن زدگی که اونا تصور میکنن در امان خواهد بود. اینم باز در تفسیر برهان جلد 7 صفحه 251 هست. باز از امام صادق علیه السلام در مورد سوره فلق هم همینجوره، قل اعوذ برب الفلق، یعنی اگه هر شب کسی تو منزلش این سوره فلق رو موقع خواب مخصوصا یا حالا وقتی میرسه خونه موقع شب قرائت بکنه، که قرائتش میدونی حتی یه دقیقه هم شاید طول نکشه، از جنیان، از وسوسه های بیهوده اینها در امان خواهد بود. اگه این سوره رو کسی بنویسه همراه اطفال، یه طفلی که خودش نمیتونه این سوره رو بخونه و اینها، و احساس میکنه این طفل داره مورد اذیت موجودات دیگر در عالم هستی قرار میگیره، مخصوصا حالا مثلا جنیان که حالا بعدا بحثشو میکنیم، از اونها هم در امان خواهد بود. بنویسه به عنوان گردنبند گردن طفل سوره فلق رو بندازه. اینم باز در تفسیر برهان جلد 8 صفحه 444 هست. بعد پیغمبر فرمودن که کسانی که احساس میکنن شیطان در خانه اینا رفت آمد داره، شیطان در خانه رفت آمد داره، من خواهش میکنم خوب دقت بکنید، یعنی طرف احساس میکنه که همواره مورد یک فتنه ای قرار داره، مورد یک آشوبی قرار داره، یک بلوایی تو خونه به پا میشه و دعا مستجاب نمیشه، کارهای خیر کم شده تو خونه و کارهای انجام میشه که بیشتر ضد خداست، ضد الهیست داره انجام میشه. اینو بهش میگن مثلا میخوایم شیطون رو از خونه دور بکنیم، حالا همچین چیزی. پیغمبر فرمودن که هر کس دعایه آخر سوره بقره رو که همون آمن الرسول هست که قبلا هم براتون خوندیم، اینو تو منزلش قرائت بکنه، حالا چه صبح، ظهر، شب، فرق نمیکنه، شیطان داخل اون منزل نخواهد شد، یعنی جرأت داخل شدن در اون منزل رو نمی کنه. این هم در تفسیر جامع هست جلد 1 صفحه 404. باز از امیر المؤمنین، حالا داریم راجع به همین وسوسه ها و شیاطین داریم صحبت می کنیم، کسی که گفتیم بازم داریم میگیم احساس می کنه که داره اذیت میشه. دقت بکنید، از امیر المومنین سلام الله علیه، حضرت می فهمد کسی که تنها در شب در بیابان باشه، مثلا با ماشینش رفته، حالا ماشین خراب شده تو بیابان مونده، با قطار رفته تو بیابان مونده، حتی تو دریا هم باشه، یعنی قایقش وسط دریا گم بشه مثلا، خب ساحل رو گم بکنه، اونجایی که مخدره مقصد رو گم بکنه، این وحشت میکنه، میترسه. و بهترین موقعیت هم هست که حالا با اون بحثی که ما خواهیم کرد، موجودات دیگر عالم هستی اینو اذیتش میکنن، مخصوصا شیاطین، جنیان فلان. حضرت محمود که اگر این آیه رو، این آیه این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. حضرت محمود که اگر این آیه رو تلاوت بکنه، ماشینش پنچر شده، مونده، خراب شده، قطارشون، مثلا نمیدونم کشتیشون، اینا موندن توی یک ظلماتی، حالا بیابونی، جایی تاریکی، میترسه اونجا، این رو بخونه، خود خدای تعالی یا خود خدا محافظتش میکنه یا دستور میده به ملائکه که او رو محافظت کنن تا زمانی که به مقصد برسه. گفته شده در ذیل این روایت، در هر حالی این آیه‌ای رو که خوندیم برای دفع شیاطین مؤثر هست، از وجود خودش انسان اینو بخونه خوبه، این آیه رو بخونه هم میشه. اینم در کافی جلد 2 صفحه 625 هست. مورد بعدی رو که عرض میکنیم، خوب دقت بکنید، وسوسه شیطان هست. ما انسان ها از صبح که از خواب بلند میشیم، شب هم که میریم تو رخت خواب، حالا هم که قربونش برم دیگه ماهواره ها اومده، از این مجلس به دور کسانی میرن ماهواره میگیرن، میخوان کار خونهشون درست بشه. بعضی از روانشناسای مام خدا خیرشون بده، برای اینکه مشکل رو دوش خودشون وردارن، فقط همون مبلغ چیزو از بیمارشون بگیرن، میگن آقا برو خونه یه ماهواره بخر شاد بشی. این ماهواره رو میخره، میاد شاد بشه، شادتر میشه، یعنی زندگیش همدیگه میپاچه، سیگاری میشه، معتاد میشه، الکلی میشه، عرض به خدمتتون که 10 تا مشکل دیگه هم پیدا میکنه، دیگه خیلی به شادیهاش اضافه میشه. یک مطلبی که هست، اون نشأت گرفته از این ماهواره‌ها یا حالا چیزای دیگه، انسان در این جامعه که الان داره زندگی میکنه، حالا تازه جامعه ما تو ایران خب خیلی بهتر از جوامع اروپایی از نظر فساد هست، وسوسه های شیطانی خیلی جوان‌ها رو اذیت میکنه، دختر و پسر، منم اذیت میکنه، شما رو اذیت میکنه. خاص هر کدوم از ما یه نوع وسوسه است. هر فردی در عالم وجود به یک نوع وسوسه نمیشه، وساوس فرق میکنن. امام صادق علیه السلام در تفسیر برهان جلد 8 صفحه 5 هست که حضرت میفرماین که کسی که سوره جمعه رو در شب یا روز، صبح یا عصر باشه بخونه، سوره جمعه رو 8 آیه، 11 تا آیه داره، بیشتر مثل این که نیست، 10 11 تا آیه بیشتر شاید نمیشه. کسی که سوره جمعه رو شب یا روز، صبح یا عصر قرائت کنه، کسی که در واقع این احساس میکنه که خیلی وسوسه میشه که بره فلان گناه رو انجام بده، هی دائم در حال وسوسه شدن، حضرت محمود از وسوسه شیطان در امان میشه، گناهان اون روزش تا روز بعدم آمرزیده میشه. این خاصیت رو هم و ویژگی رو هم سوره جمعه دارد. این تا اینجا مال وساوس و شیاطین و جنیان هست. مورد بعدی که داریم عرض میکنیم، یه نفری یه وقت میبینی توی خانواده ای در معرض سخنچینی قرار داره، آدم مظلومیه توی خونه یا مظلوم واقع شده، حالا مخصوصا بین خانومای مطلب زیاده، تو آقایون هم هست، تو خانوما زیادتره، خانومایی هستن که دارن سخنچینی میکنن، از این ور به اون ور میگن، از اون ور به این ور میگن، خدای نکرده زندگی رو در معرض از همپاچیدگی قرار میدن. یه نفر احساس میکنه که مثلا یه عده تو فامیل دارن بر علیه اون میزنن، سخنچینی میکنن براش، که اینو اصطلاحا هم غمازی بهش میگن، یعنی سخنچینی. امام صادق علیه السلام میفرمایند که اگر کسی به نیت دفع سخنچینان، یعنی همون غمازان، سوره منافقون رو 8 بار، سوره منافقون هم سوره‌ای که بعد از سوره جمعه اومده، سوره منافقون رو 8 بار بخونه این مطلب دفع میشه ازش، یعنی دیگه اونها کارایی نداره توطئه سخنچینیشون بر علیه او. این هم در کتاب خواص الآیات آوردیم براتون صفحه 135. افرادی مراجعه میکنن، ما مجبوریم سریع بگیم که اینو جمعش بکنیم که جلسه بعدی رو بزنیم جلسه آخر برای این قضیه که میخوایم راجع به رزق و روزی اونجا صحبت بکنیم که همه دنبال این مطلب هستن. افرادی هستن مراجعه میکنن که آقا ما میخوایم یک توبه‌ای بکنیم تا زنده هستیم که توبه نسوف باشه. نسوف یعنی این که دیگه برگشت به گناه نکنیم، واقعا پذیرفتنی باشه و اینکه موفق بشیم به توبه کردن. در تفسیر برهان جلد 8 صفحه 34 از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله حضرت میفهمد کسی که سوره طلاق رو قرائت بکنه، یعنی بخونه، خداوند متعال، البته یه بار نه، مداومت کنه، چند وقتی بخواند این سوره رو. حالا یه بحثی داریم ادامه دعا که بحث در واقع اربعین ها، چهلتایی، عدد 40، عدد 7، عدد 3، اینا رو حالا براتون بعدا توضیح میدیم که اصلا صحت داره یا نداره. این مداومت یعنی یه مدتی بخواند، استمرار بورزه، خداوند او را موفق به توبه ای که در آن بازگشت به سوی گناه نیست میگرداند. این هم مال این. کسانی هستند که اینها یه وقت میان سوال میکنن که آقا ما از عذاب قبر میترسیم، از سوال نکیر و منکر میترسیم. خب واقعا هم وحشت انگیزه اگر واقعا در قبر کسی نکیر و منکر به جای بشیر و مبشر وارد بشوند، خب یه چیز وحشت انگیزیه. و شما توی این مستند حیوانات یه حیواناتی میبینی که مثلا یک خیلی ناخونهای بسیار درازی دارن که باهاش زمین رو میکنن، پوزه خیلی باریکی دارن مثل مورچه خار، یه شکلی مثل اون، ولی پنجولای خیلی باریک و درازی دارن، یه هیبت بدی دارن. من یه وقت روایتی که میخوندم دیدم تقریبا نکیر و منکر اونجوری که در روایت تشریح کرده شبیه این حیوانات هستن که وقت تو این مستند ما تو تلویزیون نشون میده، خیلی وحشتناکن. کسی که عملش بد باشه، بدون توبه از دنیا رفته باشه، به تأخیر بندازه توبه رو، مخصوصا تو این ماها که حالا همین ماه، ماه رجب هستیم که بهترین ماه برای توبه کردن، توبه پذیری، دعا کردن هست، اینها رو از بین ببره، این فرصت‌ها رو فرصت سوزی بکنه، اینها میترسن. امام باقر علیه السلام صاحب تفسیر برهان در جلد 8 صفحه 65 از اون بزرگوار این روایت رو نقل کرده که هر کس سوره ملک را، تبارک الذی بیده الملک، قرائت بکنه، این سوره اگر دائما این سوره رو قرائت بکنه مانع از عذاب در قبرش میشه. ولذا توی قبرستان هم که شما میرید خوبه سوره حمدو میخونید، ولی حتما بالا سر قبر مورد نظرتون که میرید حتما سوره ملک و یاسین رو بخونید، بسیار تأثیر عجیبی داره. حضرت فرمودن که این سوره مانع عذاب در قبر میشه. بعد فرمودن کسی که سوره ملک رو بخونه زمانی که نکیر و منکر از طرف پاهای او وارد قبرش میشن، پاهای او به دو ملک میگوین شما از طرف ما راه سوال ندارید، چرا به تحقیق این بنده خدا روی ما دو پا می ایستاد و سوره ملک را در هر شب و روزی قرائت می کرد. ولذا راهشون نمی دن نکیر و منکر رو، یعنی این پاها راه نمی دن اونا رو، میگن که ما اینجا شاهد بودیم که این سوره ملک رو زیاد قرائت می کرده. در بهار جلد 92 صفحه 336 از خود پیامبر اعظم اونجا میفهمد که حضرت اگر سوره تکاثر، الهاکم التکاثر رو در هنگام خواب کسی بخونه یه مدتی از عذاب قبر در امان هست و خدای تعالی او رو از شر نکیر و منکر در قبر حفظ میکنه. اینم مال این. باز از پیغمبر اکرم در کتاب فضائل القرآن صفحه 161 اونجا میفهمد خود پیغمبر که هر کس سوره احزاب رو بخونه و به اهل خودش اگه بی سواد باشن تعلیم بده، اونم باعث میشه که از عذاب قبر در امون باشه، یعنی عذاب قبر نمیبینه. امیرالمومنین سلام الله علیه در بهار جلد 92 صفحه 273 حضرت میفهمند که هر کس در هر جمعه، یعنی روز جمعه، سوره نساء رو قرائت بکنه قطعاً فشار قبر نخواهد داشت، یعنی از فشار قبر در امان هست. اینم تا اینجا. اما در مورد اینکه انسان در طول زندگی خودش انشاءالله عاقبت به خیر بشه و بیدین از دنیا نرود، در ثواب الاعمال صفحه 108 و بهار باز جلد 92 صفحه 317 از امام باقر علیه السلام حضرت می‌فرماید که سوره حاقه رو، الحاقه ملحاقه، زیاد قرائت بکنید، زیرا قرائت سوره حاقه در نمازهای واجب، به شرطی که البته درست تو نماز واجب قرائت بشه، یا تو نمازهای مستحب مثل نماز شب، مثل نمازهای نافله، اگه سوره حاقه رو بخونید، زیاد بخونید، از آثار و علائم ایمان به خدا و رسولش می باشد. یعنی کسی که بخونه حتما مؤمن به خدا و به رسول تربیت میشه. بعد حضرت فرمودند چرا که این سوره درباره امیرالمومنین سلام الله علیه و دشمنش معاویه نازل شده است و قاری این سوره تا روزی که خداوند رو ملاقات کنه، یعنی تا روز قیامت، وقتی که میمیره از اون موقع تا قیامت بیدین نگردد. و این که فرمایش امام باقر علیه السلام هست، یعنی کسی که این سوره رو مداومت کنه بیدین نمیشه. بعضی ها سوال میکنن که آقا برای رفع اضطراب و استرس ما چیکار کنیم؟ بعضی اصلا یه مقداری هم مزاجشون به هم ریخته است، هم روحشون یه مقداری ضعیف هست، دائما اینها از درون دارای اضطراب و استرس هستن، میخوان این اضطراب و استرس خودشون رو از بین ببرن. اینها یه وقتی میان سوال میکنن که آقا میگم مثلا ما چیکار بکنیم چیکار نکنیم که این اضطراب و استرسمون از بین بره. در تفسیر برهان جلد 6 صفحه 350 از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله حضرت می‌فرماید که سوره سبع رو، همون سوره بنی اسرائیل رو بنویسید، معذرت می‌خوام، سوره سبع رو، نه بنی اسرائیل، بنی اسرائیل که اسراء میشه، سوره سبع رو بنویسید و با آب بشویید و از اون بنوشید. یعنی سوره سبع رو کسی، حالا من ممکنه که وقتی سوره سبع رو بگم بنی اسرائیل، شما پیدا کنید وقتی اسمای سوره رو، ممکنه منم اشتباه بگم، برای سوره سبع در قرآن داره. سوره سبع رو حضرت می‌فرماید کسی که بنویسه با آب این رو بشویه، که طریقه نوشتن و شستنش رو گفتیم براتون، از آبش بنوشه یا یه کار دیگه بکنه، وقتی این آبش رو شست، آب این سوره رو، این رو به صورت خودش بزنه که دارای استرس و اضطراب هست، لازم هم هر روی این سوره رو بنویسه بشوره، ممکنه یه بار این کار انجام بده، توی یک ظرفی بریزه، اون ظرف رو نگه بداره، هر روی یه مشتی از این آب رو به صورتش بزنه، مقدار کمیش هم بخوره. حضرت میفهمد که از استرس و اضطراب در امون میمونه و آرامش رو به زودی پیدا خواهد کرد. باز در خواص الآیات صفحه 105 به عنوان یک عمل مجرب، نه عمل معثوره، یعنی معصوم فرموده باشه، نه، عمل مجرب هست. بزرگان فرمودن که اگر کسی حزن و غمی داره، دائما تو چهرش غم هست، این اخماش ابین نمیره، همش محزون هست، احساس میکنه که مثلا همش خبرهای بدی بهش میرسه و اینها، یا سرش سری ناراحته، یا از درون دارای حزن و غمی هست، حضرت فرمودن که برای برطرف شدن حزن و مزد میخوام به عنوان یک عمل مجرب، بزرگان فرمودن که برای برطرف شدن حزن و غم آیه 34 فاطر که میفرماید الحمدلله الذی اذهب عنا حزن ان ربنا لغفور شکور، اینو میگه بسیار بخونه، که این برای رفع حزن خوبه. ولی ما قبلا در ذکر یونسیه برای شما عرض کردیم که اگر کسی آیه سوره مبارکه انبیا بود اگر اشتباه نکنم، وزن نون ازهب مغازبا، اگر این رو بخواند عرض به خدمتتون این که این فزن علن نقدر علی، اون ذکر رو که لا اله الا ان سبحانک انی کنت من الظالمین رو، اگر این ذکر رو بگه اونجا خود قرآن فهمده که فسنجبنا له و نجیناه من الغم، یعنی از غم و حزن نجات پیدا میکنه. اون دیگه دستور قرآنیه، از این مطلب که ما گفتیم اصلا با این قابل قیاس نیست. در مورد تقویت حافظه به عنوان یک عمل مجرب در خواص الآیات صفحه 103، اونجا بزرگان فرمودن که اگر آیات 27 و 28 سوره لقمان که از اینجا شروع میشه که ولو انما فی الارض، اونجا رجوع بکنید 27-28 که ما نمیخونیم برای اینکه وقت گرفته نشه، اونا میفهمن که اگر نیم مثقال کندر گرفته بشه این آیات برش خونده بشه، بعد با شکر یا با عسل این قاطی بشه، ناشتا کسی چند روز بخوره حافظش قوی میشه، اگرم قوی نبوده قوی میشه و اگر قوی بوده حالا پرد شده دوره به جای اولش برمیگرده. مطلب بعدی راجع به خواب دیدن هست. بعضیا دوست دارن که مثلا پیامبر اکرم رو در خواب ببینند اگر میخوان بخوابن، حاجتی مثلا دارن میخوان به خود پیامبر مستقیم بگن در عالم رویا، یا حضرت رو یه بار در خواب ببینن، ببینن حضرت چه شکلیه مثلا. در تفسیر برهان جلد 8 صفحه 146 از خود پیغمبر اکرم این نقل شده صلوات الله علیه و آله، حضرت فرمودن که هر کس، یادتون باشه که این سوره رو که من دارم میگم بعدم تو رزق و روزی هم باهاش کار داریم، یعنی اونجام خیلی مؤثره، از سوره های بسیار عجیب قرآن هست. پیغمبر میفهمن هر کس به قرائت سوره مزمل مداومت کند، من که پیغمبرم رو در خواب مشاهده خواهد کرد و هر حاجتی که از من که پیغمبر هستم طلب کنه خداوند حاجات خیر او رو برآورده میکنه. سوره مزمل رو یعنی هر روز بخونه، هر شب سعی کنه بخونه. باز در همین تفسیر برهان جلد 8 صفحه 398 خود پیغمبر میفهمن که کسی که در شب جمعه ای میخواد مثلا تو امشب حتما پیغمبر رو تو خواب ببینه، در شب جمعه 100 مرتبه سوره مزمل رو قرائت بکنه، خود پیغمبر رو در حالی که به صورت و شمایل خودش هست، به همون صورت اصلیش هست، حتما تو خواب میبینه. اما کسانی که میخوان خواب میت رو ببینن به عنوان یک عمل مجرب در فضائل القرآن صفحه 244، اونجا میفهمد که بزرگان این کار میکردن که کسی که در شب سوره حدید، 2 سوره حشر، 3 سوره صف، 4 سوره جمعه، 5 تقابن و 6 سوره اعلا رو که سوره کوچیکی هم هستن زیاد بزرگ نیستن، اینو در شب بخونه و نیت میتی رو بکنه که حتما او رو ببینه، انشالله او رو در خواب خواهد دید. اگر شب اول موفق نشد حتما شب دوم و سوم این کار بکنه، بالاخره خواهد دید. فقط یه تذکر اینجا بهتون بدم، بلا فاصله بعد از این که میتی از دنیا رفته، یعنی فردی از دنیا رفته حالا میت شده، بلا فاصله آرزو نداشته باشید که شبش خواب او رو ببینید یا حتما فرداش ببینید. دقت بکنید کسی که از دنیا میره یک مسافرت سختی انجام داده، هم خودش خسته هست که تو عالم دیگر اومده، مخصوصا اگر مؤمنین و مؤمنات اینها باشه، هم خودش خسته هست، همین که باید به حساب اولیش رسیدگی بشه، بهش اجازه بدن به روح او که در عالم رؤیا سراغ کسی بره. بله استثناء هست که کسانی مثلا تا خوابیدن همون بعد از ظهر 2 ساعت بعد دفن میت خواب مثلا فلانی رو دیدن، مثلا حالا ایام عیدم هست، بعدم این رو تعریف بکنیم که میگفتن که یکی از خطبایی که الان هم زنده است ایشون بالای منبر تعریف میکرد، خب انسان موثقی هم هست، حالا اسم نمیارم به دلیلی، عرض خدمتتون که بسیار معروف هم هستن، ایشون وقت تعریف میگه میگفتش که حالا این رو سر یه جریانی میگفت که انسان عادت به هر کار بدی تو این دنیا داشته باشه و به هر کار خوبی که داشته باشه در برزخ که وارد بشود دنبال همون کار خوبه، بدم باشه دنبال همون کار بد است، گیرم تو برزخ و قیامت گیرم گیرش که نمیاد، مخصوصا تو برزخ. سعی کنید به کارهای خوب عادت داشته باشی، اگه تلاوت قرآن عادت دارید تو برزخ هم براتون مهیا میشه که قرآن تلاوت کنید و هی بهتون ثواب هم میدن اتفاقا اونجا. ولی به کارهای بد عادت داشته باشید، اونجا چون مهیا نیست در خودتونم یه نوع عذاب دارید میبینید، چون غیر عذابایی که بهتون میدن. ایشون میگفتش که من یه دایی داشتم معتاد بود به تریاک، معتاد بود مواد مصرف میکرد، مثلا تریاک مصرف میکرد، حالا هرچی. میگه ایشون از دنیا رفت، گفتش که ما رفتیم ایشونو خاک کردیم، حالا میگفت مثلا که تو نجف هم بود مثلا ما خاکش کردیم، آمدیم خوابیدیم خیلی خسته بودیم، 2 ساعت از فوت ایشون 3 ساعت گذشته بود، گفت خواب دیدم داییمو، گفتم ادعای ما که اومدیم تشییع جنازه که شما رو خاکت کردیم که، گفت بله، گفتم کجا هستی، گفت انا هستم تو قبر هستم و اردن ما رو اینجا تو برزخ هستیم اینا، گفت چی، گفتم چه خبر، گفت چی دایی وقتی اومدیم اینجا در به در دنبال یه لول تریاک میگردم پیدا نمیکنم. اینو حالا ایشون آدم موثقیه میگفت بنده خداها، من دارم قول ایشون میگم. حالا انسان به هر چی میگه عادت داشته باشیم، بله من میخوام حالا چیز دیگه استفاده بکنم که بگم برای شما که بله ممکنه یه نفر از دنیا بره 2 ساعت بعدش آدم خواب ببینه، ولی به طور کلی و قاعده ای اصولش این هست که کسی که از دنیا میره یک مسافرت سختی رو پشت سر گذاشته، حداقل چند روزی باید بگذره، مخصوصا به روحش اجازه تکلم و صحبت کردن و برقراری ارتباط بدن، این مطلب هست، چون باید به حساب اولیش رسیدگی بشه. ولی خب حالا کسی میخواد خواب ببینه، گفتیم این دستورش. حالا کسی شبا میخوابه، خیلی هم میان این حرفو میزنن، من نمیدونم این حرفو از کجا آوردم، میگه بختکی افتاده رو من، حالا من میگم بهش بختک چه، اصلا نمیدونه چی، الکی یک واژه‌ای رو اینجوری به کار میبره، میگه آقا من خوابای پریشان میبینم، چی کار بکنم از این خواب پریشان خلاص بشم؟ در تفسیر برهان جلد 8 صفحه 302 پیغمبر اکرم میفرماین کسی که سوره لیل را پیش از خواب 15 مرتبه بخونه، سوره لیل سوره که تقریبا نصف یک صفحه است و لیل ازا یقشا، 15 مرتبه اینو قبل از خواب بخونه، در خواب نه تنها خوابهای پریشان نمیبینه بلکه جز خیر و خوبی چیز دیگه نمیبینه، مبتلا به خوابهای پریشان نمیشه، این تأثیرش هست. حالا کسی میخواد امتحان کنه تأثیرش هم ببینه، اگه کسی خوابهای پریشان میبینه. اگر کسی آدم تنبلی هست در دین و دنیای خودش، هم در امور دینی هم در امور دنیایی، تنبلی یکی از بیماری‌های بسیار خطرناک هست، خیلی خطرناک. مرحوم استاد ما رحمت الله علیه بیان می‌فرمود که بیشتر افراد جهنم رو آدم‌های تنبل تشکیل میدن، بیشتر آدم‌های جهنم و آدم‌های تنبل، که اینا تنبلیشون اومده نماز بخونه، از زور تنبلیشون کردن چرت و پرت گفتن، یه گفتن اصلا نماز چیه آقا، مثلا چی می‌خوام، تنبلیش اومده روزه بگیره، تنبلیش اومده قرآن بخونه، تنبلیش اومده قرآن یاد بگیره، تنبلیش اومده فلان عبادت رو بکنه، خیلی کارها رو تنبلی، تنبلی که بیماری‌های بسیار خطرناک. امام صادق علیه السلام این رو کتاب خواص الآیات نقل کرده، صفحه 101، حضرت می‌فهمد که هر کس سوره عنکبوت رو، این سوره عنکبوت خیلی سوره مهمیه، خیلی هم عجیبه، اینو بنویسه که طریقه نوشتنش هم عرض کردیم، با آب بشویه، از آبش بنوشه، اگر تب داشته باشه 100% تبش زائل میشه، از بین میره، اگر هم و غمی داشته باشه گشایش براش ایجاد میشه، یعنی هم و غمش از بین میره، و اگر سستی و تنبلی داشته باشه در امور دین و دنیا ازش دور میشه. بعد حضرت فرمودن اگر از آب اون سوره عنکبوتی که انسان نوشته، حالا آبی اون شستتش با اون آب مثلا با زعفران می نویسن دیگه قاعدتا، یا با آب سیب می نویسن مثلا، یا با آب انگور مثلا می نویسن. حالا با یه چیز همینایی که مثلا میشه نوشت به هر حال که خوردنی باشه، نه با ماژیک وایت بورد بنویسیم که نشه بخوری. اگر از آن آب به کسی که مرض دق، مرض دق عرض به خدمتتون این که ناتوانی شدیدی هست که بر اثر افسردگی و اندوه شدید پدید میاد. اینایی که افسردگی پیدا میکنن گوشه خونه میشینن میگن طرف مثلا افسردگی گرفته. افسردگی دقت داشته باشید، من یه مطلبی بهتون عرض میکنم، افسردگی به خلاف تصور بعضیا که خیال میکنن مثلا روانشناسای خوب ما، پزشکایی که در مورد روانپزشکی دارن چی میکنن، مشاورهایی که هستن و اینها، یه وقتی اگر شما خیال کنی افسردگی با دارو برطرف میشه، چنین چیزی نیست. افسردگی به معنای اصلی خودش اصلا داروی شیمیایی اینها نداره. افسردگی یک مسئله است که روانشناس باید با یک تمریناتی و با یک برنامه ریزی خوبی بیمار رو معالجه بکنه، ولی خیلی حریف نمیشن، داروهای خواباور به آدم افسرده میدن. ولی ازای شما همه آدم های افسرده رو میدین که رفتن پزشک اومدن تا زور خوابن، دور زور بلند میشن میخوابن تا شب. خب این که نشد معالجه که. این داروی اینجوری نداره، داروش برنامه ریزی و یک سری تمرینات هست که حالا اون جای خودش بحث داره. به هر حال مرض دق قدیم میگفتن، همین افسردگی جدید هست. حضرت محمود مرض دق یا امراض دیگری داشته باشه، اگر این آب رو که از سوره عنکبوت گرفتن بهش بدن بخوره، این شفا پیدا میکنه. اما بعضی ها مراجعه میکنن، خدا انشالله که قبل از اینکه این رو بگیم، ریشه شرابخواری، مشروبات الکلی در این مملکت خودش برکند انشاءالله، و اون کسانی که اینها رو دارن با کمک یهودی‌های خبیث صهیونیست دارن وارد این کشور میکنن، مجانی در اختیار جوانها تو قوطی‌های آنچنانی خارجی مجانی در اختیار قرار میدن، خدا اگه اونها قابل هدایتن هدایتشون میکنه، اگر نه ریشه اونها رو هم بکنه انشاءالله. اگر شوهری شرابخاره، فردی توی منزلی شرابخار شده، یعنی یه بار دوبار نه دیگه، حالا شرابخار شده، یعنی داره دائما شراب میخوره، خودش هم ناراحته ولی نمیتونه ترک کنه، یا همسرش ناراحته، اعضای خانوادهش ناراحتن میخوان ترکش بدن، در کتاب فضائل القرآن صفحه 130 یک حدیثی رو از امام صادق علیه السلام نقل کرده، حضرت میفرماید که اگر کسی سوره مؤمنون رو در هنگام شب بر روی پارچه سفیدی بنویسه و این رو به بازوی شرابخوار ببنده یا به گردنش ببنده، این انسان شرابخوار کم کم از شراب متنفر شده و دیگه به قدرت الهی شرب خمر نخواهد کرد، ترک میکنه این قضیه رو. سوره چی رو عرض کردیم؟ مؤمنون رو روی پارچه سفیدی بنویسه، شب هنگام اینو همراه او بکنه، انشالله این کار رو کنار خواهد گذاشت. اما بعضی هم هستن که میگن آقا جمعون ما نماز نمیخونه، علاقه به نماز نداره، دختر ما یا پسر ما علاقه به نماز نداره. باز در خواص الآیات صفحه 93 امام صادق علیه السلام میفرمایند اگر کسی نسبت به نماز بی رغبت بود، اگر سوره مؤمنون رو 7 بار بخونه، خودش بخونه، متوجه نماز میشه و بهش راغب میشه. یعنی اگر واقعا میخواد نماز خون بشه، چون عرض کردیم اول بحث مسئله دعا و این بحث خواص کاربردی که خود طرف هم باید بخواد یه کاری انجام بشه، تا زمانی که خودش نخواد این کارهای ما فایده ای چی نداره. شما طرف رو ببر دکتر، خیلی هم در میون خانواده من بودن، شما هم بودیم، ما یک مادر بزرگی داشتیم، وقتی به رحمت خدا رفت دو شکچش رو وقتی که جمع کردیم یک عالمه قرص زیرش پیدا کردیم. معلوم شد وقتی این قرصا رو دکتر میداد که این بخوره، این همه رو اما میگیره میگه برو الان مادر یه لیوان آب بیار، میریخ زیر دو شکچه، بعد دست خالیش رو اینجوری میکرد اینجا که من قرص خوردم. خب اینو قدیمی سنتی بودن، قرص خوششون نمیاد اصلا، یک عالمه قرص ما زیر دوشکچه این خدا بیامرز بده کرد که خب نمیخورد. ولی خب حالا همین انسان عوضش مثلا سواد نداشت، سوره یاسین رو از اول تا آخر حفظ بود، دائما سوره یاسین رو میخوند، فلان قول بابا همین چیزا هم حالا خدا نگهش داشته بود، لکن نمیخورد اینا رو، دارو نمیخورد. باید خود انسان بخواد دارو رو مصرف بکنه، پزشک میده، به موازاتمون درمان معنوی هم داشته باشه. خود کسی که به نماز بی رغبته، اگه میخواد رغبت پیدا بکنه، 7 مرتبه اگه سوره مؤمنون رو بخونه انشالله به نماز رغبت خواهد کرد. بعضی ها با مشکل این قضیه مواجه هستن که مثلا توی منطقه زندگی میکنن که افراد شروری اونجا هستن، اینا نوامیسشون میخواد بره دانشگاه، از دانشگاه برگرده، دختر جوان هست، پسری هست، توی مدرسه میره، اونجا مواد پخش میکنن، سیگار تعارف میکنن، خدای نکرده قوطی مشروب الکلی که از ترکیه آمده اونجا بهش ارائه میکنن، تحریکش میکنن که اینو مصرف کنه و یا بخوره. در ثواب الاعمال حدیث معتبری هم هست، صفحه 98 و بهار جلد 92 صفحه 286، امام صادق علیه السلام میفهمند اگر میخواین ناموستون رو حفظ بکنید، مالتون رو حفظ بکنید که از بین نره، مال و ناموس خود رو با تلاوت سوره نور بیمه بکنید. خیلی جالبه، یعنی اگه دختری داری دانشگاهی نمیدونی الان بره اون 4 تا 4 را اونورتر چادرشو هم داره تو کیفش میذاره، بچه ها دوستان بد دورش میکنن، محیط فاسد به او کمک میکنه و اینها، با سوره نور بیمش بکنید و زنهای خود رو با سوره نور مستور و محفوظ کنید. خیلی عجیبه، خیلی هم جالب، سوره نور. زیرا هر کس به خواندن سوره نور در هر روز یا هر شب یه بار مداومت کنه، یه مدتی بخونه، هیچ یک از افراد خانواده اش به اعمال خلاف عفت دوچار نمی شوند تا وقتی که زندن و از دنیا برن. این خیلی مهمه. یه صلواتی بفرستید. اما در مورد برطرف شدن شرورها، خود شرور البته جمعه، حالا ما یه ها هم گذاشتیم جمع و جمعش کردیم، خود شرور، برطرف شدن شرور و بدی، در واقع که یک کسی یا به شما مراجعه کردن میگه آقا ما دائما داریم بد میاریم و بد میبینیم، چه کار بکنیم؟ در اعمالی شیخ صدوق صفحه 578 که مجلس به مجلسه، مجلس 85 از امیر المؤمنین سلام الله علیه، اونجا این بزرگوار نقل کرده از اون حضرت که حضرت فرمودن هر کس نزدیک به غروب یا بعد از غروب آفتاب 3 مرتبه این آیه رو که آیه 17 و 18 سوره روم هست رو بخونه که از اینجا شروع میشه، فسبحان الله حین تمسون و حین تظهرون، که مرحوم محمد صدیق منشابی خیلی هم قشنگ این آیات رو خونده، در اون شب هیچ خیری ازش فوت نمیشه، یعنی خیر بهش میرسه و جمیع شرور یعنی بدیها ازش دور میشه. خب و همچنین هرگاه در هنگام صبح کسی این آیات رو 3 مرتبه قرائت بکنه، که 2 تا آیه هم هست، خیلی هم ساده است، اصلا 2 دقیقه هم طول نمیکشه، از همه خیراتی که در اون روز خداوند مقدر کرده که باید گیر این بیاد، یه وقتایی ما یه کاری میکنیم که گیرمون نیاد، حضرت فرمودن همه خیرات اون روز که مقدر این فرد هست از اون خیرات بهره مند میشه و از هر چی شر هست که بنا بوده به این برسه از اون شرها محافظت میشه و محفوظ میشه. این خیلی عجیبم هست، خیلی هم جالبه. 2 تا آیه 17 و 18 سوره روم. در مورد شجاعت و اینکه انسان ترسی داره، میخواد شجاع بشه، قوت قلبی پیدا بکنه، نیروی فوق‌العاده‌ای داشته باشه. بعضی ها مخصوصا اینطور هست که میگن آقا ما یه ترسی همواره با همون هست. امام صادق علیه السلام میفرمایند که هر کس سوره هود رو بر پوست آهو بنویسه، این رو همیشه همراه خودش داشته باشه، خداوند چنان نیرویی به او میدهد که اگر 100 مرد هم با او مبارزه کنند بر آنها پیروز میشود. این کنایه است، دقت بکنید. و آنها را مغلوب نماید و اگر فریاد بکشد به سبب فریادش، خداوند تو فریادش یک چیزی قرار میده که اینا بترسن فرار بکنن، و هر کس او رو ببینه که بخواد به او تجاوزی بکنه، تعدی بکنه، از او میترسه. البته دقت داشته باشید اینها برای زورگویی به کار نمیره ها. من مثلا برم این کار انجام بدم، بیام تو خونه و مثلا بگم آی، همه مثلا بترسن، برای ترس این کار انجام بدم مثلا، یا برای زورگویی یا برای کار خلاف، اصلا کارایی ندارد. دقت بکنید. خود امام صادق علیه السلام هم میفرماید که نوشتن این سوره، یعنی سوره هود، و اینکه انسان بیاد اونو با زعفران بنویسه و سپس اون آبش رو بخوره، شجاعت عجیبی به انسان میده. این خاصیت مال سوره هود هست. اینم در تفسیر برهان جلد 4 صفحه 73 هست. بعضی هم هستن که میگن آقا ما اهل گناه و معصیت نیستند و تلاش دارن میکنن که واقعا از یاوران امام زمان علیه السلام باشن و واقعا از ته قلبشون دوست دارن که یاور اون حضرت باشن. در ثواب الاعمال صفحه 95 و بهار جلد 92 صفحه 282 امام صادق علیه السلام میفهمد که هر کس سوره بنی اسرائیل رو هر شب جمعه تلاوت بکنه، از دنیا نرود تا امام زمان علیه السلام رو هم درک بکنه و هم از یاران اون بزرگوار باشه. این هم خاصیت سوره بنی اسرائیل هست. به نظرم همون سوره اسراء باشه دیگه، سوره بنی اسرائیل. اما کسی که میخواد از تو بازار هست، تو اداره هست، میخواد در یه معامله شرکت کنه، تو فامیل هست، همواره دوربرش آدم های شیاد و کلاهبردار هستن، زبون درستی نداره، قدرت درستی نداره، میخواد که یه وقت اینها سرش کلاهی نذارن تو معاملات، توی خونه خریدن، تو خونه فروختن، توی ماشین خریدن، ماشین فروختن و قص علی هازا، میخواد که یه وقتی مثلا سرش کلاه نره، مکر دیگران اثر در اون نکنه، فریب کسی رو نخوره. در عین الحیات جلد 2 صفحه 482 و بهار هم جلد 93 صفحه 184 امام صادق علیه السلام میفرماید که این خیلی عجیبه و جالبه، من چون چیز کوچکیه اینو دقت داشته باشید. مثلا میخواید برید یه معامله بکنید، میگی نکنه این وقت این ماشینو مثلا، میگین این حالا ضرر مثلا، میگه تو پاچه ما نکنه وقتی طرف سرمون کلا نذاره، فریب نده ما رو مثلا، حالا تو هر کاری مادی معنوی. حضرت میفهمد تعجب میکنم از کسی که مورد مکر و فریب دیگران قرار گرفته و به این آیه افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد پناه نمیبرد، یعنی نمیخونه این آیه رو. این آیه رو بخونه، حالا اصلا چه اشکال داره آدم هر روز این آیه رو بخونه که از خونه میاد میخواد هر جا میخواد بره. زیرا خداوند متعال بعد از آن میفرماید، یعنی امام معصوم وقتی تفسیر میکنه خیلی عجیبه ها، حضرت میفرماید چرا من میگم تعجب میکنم؟ به خاطر اینکه اگه کسی بگه افوض، افوض یعنی خدایا من خودم رو در بس تفویض تو میکنم، یعنی در اختیار تو قرار میدم. این خیلی حرف هست. تو هم که بینا هستی به همه بندگان، این امر خودم رو در بست در اختیار تو قرار میدم و خودم رو هم همینطور. ها؟ بعد از این آیه، آیه بعدی چون آیه 45 سوره مؤمن هست، این سوره غافر همون سوره مؤمن هست، امام علیه السلام میفهمد چرا خداوند، به خاطر اینکه خداوند بعد از اون میفهمد فوقاه الله سیئات ما مکرو، میفهمد که وقتی کسی این حرف رو زد، یعنی اون گروهی که این حرف رو زدن، خداوند از اونها بدیها رو برگردون، اونها رو از مکر و فریب حفظشون کرد. هر کس دیگه هم این کار رو بکنه، خداوند اونو از مکر و فریب دیگران حفظش میکنه. اما خب ما به اندازه وقتی که داریم باید صحبت بکنیم در مورد، چون حالا ماه رجب هم هست، ماه رمضان هم یه ماه خورده دیگه ماه رمضان هست، خیلی ها میگن آقا چه کار بکنیم که ما حتما یقین داشته باشیم که شب قدر رو درک کردیم، با توجه به اینکه وقت رؤیت هلال ها مراجع عظام هم یکی پس میگه یکی پیش میگه، آقا مثلا میگه یه روز جلوتر ما رمزون، یکی میگه روز دیرتر، طرف میگه آقا شب قدر چی شد این وسط. برای این همه دستوری رسیده در امالی شیخ صدوق صفحه 654 مجلس 93، یه مردی اومد از امام باقر علیه السلام سوال کرد که ابن رسول الله من چجوری بدونم که شب قدر در هر سال کی هست؟ حضرت فرمودن که اول ماه رمضان که شد، حالا ما داریم میگیم اول ماه رمضان، اگه کسی هم گفت آقا اول ماه رمضان، یه کسی یه روز جلوتر گفته، ابی نداره، شما از همون روز جلوتر شروع کن به خوندن، خوندنش که ضرر نداره که. حضرت فرمود از اول ماه رمضان، اگر هم دیدی که نمیدونی الان اول، یه روز جلوتر شروع کن به خوندن، هر شب سوره دخان را بخوان، سوره دخان را، و شب 23 آن چرا از آن پرسیدی به چشم خود ببین و باور کن. حالا اینجا شده که من نمیتونم توضیح بدم که چه اتفاقی میفته، طرف باید بخونه و منتظر باشه شب 23 ماه رمضان ببینه که چگونه درک خواهد کرد شب قدر رو. این یه دستور پوشیده به لفافه توسط امام معصوم علیه السلام است. اما کسی که میخواد ببینه که این کاری که میخواد انجام بده این خوب هستش یا نه، کسی که میخواد ببینه این کاری که انجام میده این خوب هست یا نه، دقت بکنید، این به عنوان یک عمل مجرب هست. در فضائل القرآن صفحه 107 ایشون از کتاب مصباح کف امین نقل کرده، میگه ایشون آمده از یک کتابی، من حالا رجوع نکردم دیگه به اون کتاب، که به نام لفظ الفوائدان، شاید هم اشتباه این کتاب تایپ کرده باشه، ما حالا به هر حال از خود کتاب مصباح و از کتاب فضائل القرآن نقل میکنیم. به عنوان اینکه بزرگان این کارو کردن که اگه کسی میخواد ببینه آقا این کاری که انجام میده الان خوبه یا نه، نمیدونه، میگه اگر بیاد در هنگام خواب این آیه شریفه 102 سوره کهف رو تا آخر سوره کهف بخونه، از اینجا افحسب الذین الی آخر، آیه 102 تا آخر سوره کهف، یه بار صلواتی بفرسته و بعد اینو بگه به همین فارسی که پروردگارا اگه در این کار خیری هست من میخوابم تو خواب سفید و سرخی ببینم، اگر تو این کار بدی و شری هست من سیاهی و سرخی ببینم. این بزرگان فهمودن که اگه بخوابه این کار انجام بده یکی از این دو امر رو در خواب خواهد دید، یعنی به مقصود خودش خواهد رسید، مقصودش حاصل میشه. بعضی ها میان میگن که بچه ما میترسه، شبها میخواد همش پیش خود ما بخوابه، از ما جدا نمیشه، این بچه میترسه تنها توی اتاق بخوابه. حالا چی باعث شد این بچه بترسه؟ اون خودش عواملی داره. ترس یه وقت از کسی که در جنین، حالت جنین در رحم مادر هست، از اونجا یه وقت شروع میشه، عواملی داره. یه وقت در کوچکی بوده، یکی از پشت پخ کرده تو دل این بچه، این ترس تو دلش مونده، توجه کردین؟ یا حیوانی اومده از طرف او بی هوا رد بشه اون بچه ترسه، عواملش متعدده، دقت بکنید. حالا به هر حال این ترسو شده. خود آدم بزرگام هستن، یه وقتی میگه آقا من میترسم مثلا این ساعت مثلا تو خونه هستم، در تفسیر برهان جلد 5 صفحه 101 از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود هر کس سوره حضرت مریم سلام الله علیها رو بنویسه، بعد حالا یا با زعفران هرچی اینو بشویه، از آب اون به شخص ترسو بده، به اذن خدای تعالی از ترس ایمن میشه. و اگر این سوره رو کسی بنویسه توی شیشه ای که مثلا این شیشه های آب لیمو و اینها هست که ما تو خونه رو میذاریم سرش تنگ هست، داخل این شیشه به صورت لول کنه، داخل این شیشه بکنه و تو منزل خودش اینو نگه بداره، حضرت محمود خوبی های زیادی بهش میرسه و از اهل و خانوادهش نیکی میبینه و خوابهای خوشی هم میبینه. اگر هم جایی تو روستا باشه که حیوانات جزنده بهش مثل مار و عقرب و اینا آزار میرسونن، سوره حضرت مریم رو به دیوار بنویسه، دیگه هیچ گزندهی به اون خونه نزدیک نخواهد شد. اینم یک مطلب. اما برای حفظ قرآن خود پیغمبر فرمودن که در تفسیر برهان جلد 8 صفحه 152 پیغمبر فرمودن که هر کس به خواندن سوره مدثر مداومت داشته باشه، برای اینکه میخواد قرآن رو حفظ کنه یا چیز دیگه‌ای رو حفظ کنه و اینا هرچی، البته اینجا فقط حفظ قرآن هست، حالا نمیتونیم چیز دیگر رو اضافه بکنیم، کسی که میخواد حافظ قرآن باشه، اگه دائما سوره مدثر رو بخونه و بعد از قرائت سوره مدثر از خدا بخواد که بتونه قرآن رو حفظ کنه، پیغمبر فرمود از دنیا نمیره تا خداوند بهش شرح صدر عنایت میکنه تا بتونه قرآن رو حفظ بکنه، حالا هر مقدار از قرآن که در حد ظرفیت او هست. بعضی هم هستن که میترسن یه وقت کسی به اونها خیانت بکنه، این رو دقت داشته باشید، و خانوم هایی هستن، آقایونی هستن، میترسن کسی بهشون خیانت بکنه. امام صادق علیه السلام اینو مجمع البیان نقل کرده جلد 9 صفحه 435، تو بهار جلد 92 صفحه 320 هم هست. امام صادق علیه السلام میفهمن که هر کس سوره عبس و تکویر رو، عبس و تولا، سوره تکویر هم از شمس و کفرن، این دوتا سوره رو قرائت بکنه، یه خود استمرار هم بهش بده، از این که بهش خیانت بشه محفوظ میشه و تحت حمایت خداوند خواهد بود، دیگه بهش خیانت نخواهد شد. من حالا بین اینهایی که دارم عرض به خدمتتون این که ببینم که کدوماش برای شما مؤثر تره، در خواص الآیات صفحه 124 از امام صادق علیه السلام نقل کرده که بعضی ها اهل غیبت بودن، غیبت کسی رو کردن، از دنیا رفته این طرف، دستشون به اون نمیرسه، و غیبت هم میدونید که از گناهانی هست که مظلمه ناسه، و اگه طرف حلال نکنه در برزخ و قیامت فقط از ثوابای کسی که غیبت کرده ور میدارن به غیبت شونده میذارن، و از گناهان غیبت شونده ور میدارن به غیبت کننده میذارن، تا این جور در بیاد، تا این راضی بشه. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که این کار کرده حالا پشیمونه. حضرت فرمود دائما سوره حجرات رو بخونه، سوره حجرات باعث میشه که کفاره گناه غیبت او در قیامت باشه، به این خواندن این سوره مداومت داشته باشه. یه دونه دیگه هم به نظرم که ما بخونیم برای هوش و حافظه، از تفسیر برهان جلد 7 صفحه 491 بازم از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن سوره 8 رو کسی بنویسه با آب باران او رو بشویه، مثلا با زعفران نوشته با آب باران بشویه، نگه بداره این آب رو، آرام آرام از اون آب بنوشه، به مرور زمان ذهن و ذکاوت او زیاد میشه، فراموشی های او کم 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 و کاسته میشن تا انشالله به صفر برسه، یعنی دارای هوش و حافظه خوبی میشه. حالا نمیدونم یه دونه دیگه هم وقت داریم بخونیم. بر اگر کسی میخواد که حرفش بین مردم خریدار داشته باشه، و حرفی که میزنه مردم حرفشو بپسندن، مقبول القول باشه، مردم دوستش هم داشته باشن. این دوتا صفت. مجمع البیان جلد 9 صفحه 170 هست، بهارم در 92 جلد صفحه 305 از امام صادق علیه السلام. حضرت محمود در روز یا شب سوره نجم رو بخونید، مداومت کنید. اگر این کار کردید در میان مردم آبرومند زندگی میکنید، آبروتون همواره حفظ میشه، محبوب مردم میشید، گناهانتونم آمرزیده میشه. بعد خود پیغمبرم باز در تفسیر برهان جلد 7 صفحه 367 حضرت محمودن اگه کسی سوره قمر رو اقتربت الساعه و انشق القمر در روز جمعه و در زمان ظهر اینو بنویسه، بعد چند لایش بکنه زیر، حالا اگه عمامه سرش زیر عمامهش بذاره یا کلا سرش زیر کلا یا یه چیزی که حالا هست رو سرش یا جایی که میتونه توی مثلا یقه گردنش قرار بده، هر جا که بره بخواد اصلاح ذات رو بمیکنه، دعوایی رو آشتی بده فلا اینا، همه به حرفش احترام میذارن و مردم همه دوستدارش میشن، محبوب دل مردم میشه. این تا اینجای قضیه. انشالله هفته دیگه میخواییم بریم سراغ بحث رزق و روزی که بحث مفصلی است و انشالله آخرین جلسه ما در این زمینه خواص کاربردی آیات باشه. بعدش ما دو سه تا بحث خیلی مهم داریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه تم الصلوات.